أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. توفیق نیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه غافر را تقدیم می داریم. با آیه که تلاوت شد، آیه شماره 58 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. همان گونه که خاطر مبارک عزیزان استحضار دارد، در آیات قبل خواندیم آنها که مجادله در آیات الهی می کنند که هیچ سلطان و دلیلی در این جدالشون ندارند، نیست علت آن مگر کبری که در جانهای اینها فرو رفته است. اونگاه به دنبال اون در قبال این که بر و خطر عظیمی که وجود دارد، حضرت باری تعالی دستور به استعاذه فرمود. فاستعذ بالله، پیامبر، شما مؤمنان از این کبر درونی خودشون و از این خطر جدی درونی و از متکبران بیرونی باید به حضرت پروردگار پناه ببرید که اون سمیع و بصیر است. اونگاه برای اون که این خردی و حقارت متکبران و کبر نشان داده شود، فرمود قطعا خلق آسمان ها و زمین اکبر من خلق الناس. از جهت ساختارهای ظاهری و فیزیکی و مادی مسلم آفرینش بسیاری از موجودات دیگر در خلقت آسمان ها و زمین قوام و استحکام و صلابت بیشتری دارد تا عمر مادی یه موجودی که خلق الانسانو ضعیف. انسانی که از جهت مادی با کوچکترین مشکلی فرو می ریزد، با یه مختصر بیماری عاجزانه زمینگیر می شود و شاخ غرور او و کبر او شکسته می شود با چنین عواملی. این موجود کجا و مجموعه ها و کهکشان ها و ابعادی از خلقت که میلیارد ها سال در حال حرکت هم کجا؟ و این موجودی که چهار سباهی رو می خواهد با این تن در این دنیا سیر کند. حتی استهزار دارید، بالاخره از جهت جسمی هم اگر نگاه کنیم، قوام و صلابت و استحکام و مقاومت بسیاری از حیوانات فوق‌العاده بیشتر از انسان است. شما نوزاد انسان رو که بررسی میکنید از جهت جسمی، که هنوز توان روحی و کارایی خودش رو پیدا نکرده است، از ضعیفترین موجودات روی زمین است. یعنی یقینا یه نوزاد گربه قوی تر از نوزاد انسان است و مقاومت بیشتری دارد. چند ماه طول میکشد تا این اون زندگی خودش رو پیدا کند و قدرت خودش رو پیدا کند. اما نوزاد انسان چی؟ هنوز کودک از مگس رنجه است. طبعا این تذکر داده شد که انسان ها متوجه باشند که نکند به جهات جسمی خیش غره باشند و کبر از این سو، چون کبر از همینجا میاد. این اکبر من خلق الناس بعد جسمی رو ذات باری تعالی مطرح می کند که خلق الانسان و ضعیف ها در این جهت، نه آن که لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، که اون بعد احسنیت وجود انسان جسم اونیست، بل جان و روح آدمیست که تمام هستی هم در قبال او کرنش می کند. اما فرمود ولکن اکثر الناس لا یعلمون. به اینجا که رسید، جمله بسیار زیبایی رو و ادامه آیات فوق‌العاده است. و ما یستوی الاعمی و البصیر، چه می شود که این کبر و در جان انسان چنین فرو می رود و آدمی رو به انحطاط می کشد. متاسفانه علت این است که چشم جان بسته می شود. متاسفانه علت این است که شغلتنا اموالنا و اهلونا. مشکل این است که انسان مشغول می شود عزیزان به اون بعد جسمانی خیش و اون حقایق روحانی از کف می رود. توانمندی های روح انسان تنزل پیدا می کند. به همین خاطر حجاب های مادی میاد مقابل دیده انسان رو سد می کند. چشم جان فروهشته می شود و آدمی بینایی درونی رو ندارد. حالا این رو در یه قالب بسیار زیبای قرآن می فهمد که عرض می کنم با این مقدمه. فرمود و ما یستوی الاعما و البصیر. یکسان نیست، مساوی نیست، اعما و بصیر. این تعبیر همان گونه که پایان اعراض دیشب گفتیم در آیات متعددی می آید و حاکی از این است که در شرع مقدس اسلام، در قرآن، در مکتب پیامبران الهی، انسان ها هرچند که توصیه می شوند که با یکدیگر برادرانه زیست کنند، اما برابرانه امتیاز داده نمی شوند. یعنی به بیان ساده تر برادری اصل است در ادیان الهی. انما المؤمنون اخوه رو هم مهر تأیید اون میبینیم. المسلم و اخ المسلم، این تأکید و اصرار ورزی بر این تطبیق مفهوم و اخوت بین مسلمانان در متون روایی ما بسیار بسیار دیده میشود. اما مساوات و برابری خیر، البته اشاره کردم در پیشگاه قانون تمام انسان‌ها برابرند، اما برابری به این معنا که همه انسان‌ها یه ارجمندی، یه جایگاه دارند، برخوردار از یه امتیاز خواهند بود، یه حرمت و کرامت در نزد خدا و دیگران به خلق دارند و باید داشته باشند خیر، ما چنین چیزی رو نداریم. این مساوات اگر بیاید که همه چیز از میان می رود. بارها خداوند به نقض این مساوات در قرآن و برهم زدن این اشاره می کند. ام نجعل المتقین کالفجار، آیا ما متقی و فاجر رو یکی می دانیم؟ افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون، آیا کافر و مؤمن مساوی اند؟ یک شخصیت و یه جایگاه دارند؟ ابدا چنین نیست. اینا یه شخصیت ندارند، یه موقعیت و منزلت در پیشگاه خداوند ندارند این دو. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هرگز نمی شود اونها که می دانند با اونها که نمی دانند یکی باشند در پیشگاه حضرت باری تعالی. آنچه در اینجا وجود دارد و بارها اشاره کردیم خدمت بزرگواران، اون منطقی که در اسلام حاکم است بین انسانها، عدالت الهی به انصاف الهی حکومت می کند که بر اساس این عدالت و این انصاف است که باید انسانها به میزان داشته ها و تلاششون و به میزان امتیازاتی که دارند حرمت و کرامت و ارزش گذاری شوند، نه بر اساس مساوات. حالا اون معیارها و عیارها چیست؟ متاسفانه در بین انسانها به رفتار عرفی یه امتیازاتی رو قرار میدند انسانها. به روش غلط اجتماعی در میان انسانها بنا شد اونها که طبقات اقتصادی بالاتری دارند اینها حرمت و کرامت بیشتری ببینند، اینها محترمتر باشند، مکرمتر باشند. این جایگزینی ارزش هایی که از سوی خداوند ملاک است که مساوات رو به هم میزند با معیارهایی که مردمان در طول تاریخ عمل کردند بر اساس قدرت ها، بر اساس ثروت ها و چنین معیارهایی بدین گونه که هرگز ملاک نیست در نزد ارباب حقیقت و فضیلت اومد، اینها شد عامل به هم زدن مساوات در جامعه انسان ها و ارزش انسان رو تعیین بکند. و حال این که در قرآن به زیبایی مشاهده می کنید چه چیزهایی این مساوات رو به هم می زند. اول، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، ایمان به کفر، ایمان به فسق، مگر یکسان است انسان مؤمن و کافر؟ هرگز یکسان نیستن، یه ارزش، یه جایگاه در نزد خدا ندارن و در نزد خلق هم نباید چنین باشن. این که نمیشه. اگر بنا باشه یه انسان مؤمن موحد با یه انسان غیر موحد غیر مؤمن با یه کافر یه ارزش و یه حرمت در جامعه داشته باشن، که این جامعه مؤمن پرور نمیشه دیگه. در این جامعه که مؤمن فایده ای ندارد تنفس کند برای این جامعه و میکشد این جامعه مؤمن به ایمان را اگر چنین باشد و چنین غیر عادلانه قضاوت شود در میان مردمان. میبینید معیارهای زیبایی رو قرآن مطرح میکند در این به هم زدن این تساوی در آیات مختلف. نمونه اینها که عرض کردم، ام نجعل المتقین کالفجار، آیا انسانی که با تقوا زندگی میکند، چهار چوب قواعد الهی رو زندگی رعایت میکند، حقوق خدا و خلق رو پاس میدارد، با انسانی که فاجر پرده ها رو میدرد، هر سو که میخواهد عمل میکند، دهان او هر چیزی رو میگوید، دست او مرتکب هر عملی میشود، این دو باید یه حرمت و کرامت و یه امتیاز و بهره مندی اجتماعی داشته باشند؟ ابدا. ظلمه اگر چه این اتفاقی بیفتد. مبنا عدل در اسلام، انصاف، اینجا نمیشه اینجا مصافات حاکم باشه بین اینها. و همینطور معیارهای دیگری که مشاهده میکنیم، علم است، ایمان است، تقواست، علم است عزیزان. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اگر بنا باشد در جامعه اونها که بار علم رو به دوش میکشند، اونها که دود چراغ میخورند به تعبیر قدیمی ها، اونها که تلاش علمی مبذول میکنند، عمرشون رو و جوانی خودشون رو، وجودشون رو وقف روشن شدن چراغ علم در جامعه میکنند، با دیگران که چنین تحملی نمیکنند، دنبال زندگی مادی خودشون بودند، یه حرمت، یه ارجمندی، یه کرامت در نزد خدا و خلق داشته باشند، این جامعه که اهل علم و دانش و معرفت پرورش نمیدهد، چه امتیازی خواهد بود در این صورت؟ میکشد استعدادها رو این جامعه اگر این گونه باشد. لذا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هرگز این چنین نیست. قرآن میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، خدا رفعت میدهد، بلند میکند، بلندا میدهد به اونها که از میان اهل ایمان به علم میپیوندند و بار علم رو به دوش میکشند. و همینطور آیاتی که شما عزیزان خودتون حفظید، میگید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار تقوا میشه. میفرمایید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، انسانها بر اساس انسان تنبل بیار بیهنر با یه انسان پرتلاش جدی جد و جهد کنه در راه خدا و خلق، این که نمیتواند که یک جایگاه در جامعه داشته باشه، یه امتیاز داشته باشه، یه موقعیت اجتماعی داشته باشه. پس بنابراین معیار همان گونه که مشاهده میکنید در آیات الهی و در قرآن عدالت میان انسان ها حکم میکند، نه مساوات. اینجا هم یکی از این مصادیق است. فرمود و ما یستوی الاعمی و البصیر، یکسان نیست انسانی که بصیر است و انسانی که اعماست، ارزش اون در نزد خدا یکسان نیست، روش زندگی اینها یکسان نیست، پایگاه و جایگاه اخروی اینها یکسان نیست، در میان مردمان هم یکسان نیستند اینها. حالا این اعما و بصیری که در اینجا مطرح میکند، همون گونه که اشاره کردم با توجه به بحث قبل، استهزار دارید این اعما، ما دو اما در قرآن داریم، یه امه داریم یه اما داریم عزیزان. در حقیقت اگر ظریف‌تر نگاه بشه، امه به معنای کوری دل، اما به معنای نابینایی سر. گاه این دو با یه لفظ بازگو می شود و مطرح می شود، یعنی گاه بحث این است که چشم انسان بینایی ندارد. خب ایرادی نیست، بالاخره این یه مشکلی است، حالا ضعفی بوده است، نقصی بوده است، هرچه در جای خویش، این که اصلا اهمیتی از این جهت ندارد از نظر و منظر معنوی و از نگاه الهی. اما از اون طرف نگاه می کنید، من کان فی هاوهی اعما فهو فی الاخرت اعما، کسی که در دنیا نابیناست در آخرت هم کور خواهد بود. این کدوم اعماست؟ این چشم ظاهری است. اگر کسی در دنیا از نعمت بینایی محروم بود، بعد فردای قیامت هم اگر کسی مانند یعقوب نبی بالاخره نابینا شد، بعد این فردای قیامت هم نابینا خواهد بود، آیا همچین چیزی است؟ خب معلوم جواب مشخص میشه، ما دو تا نابینایی داریم. گاه این چشم سر کار میکند، اما چشم سر کار نمیکند. چشم ظاهر میبیند، چشم دل و باطن نمیبیند عزیزان. یعنی انسان با یه حس مشترک و عذرخواهی میکنن با حیوانات، با این بینایی میبیند، اما با بینایی درونی، لهم اعین لا یبصرون بهاست، اون عین واقعی و چشم واقعی رو داده است که چشم سر است، که چشم سر است، چشم عقل است، چشم جان است، خرد چشم جان است. چون بنگری چو بی چشم، تو بی چشم شادان جهان نسپری. با وجود این که هست اما کور است، کارایی نمی کند، به فعل در نمیاد این قوهی که خدا در وجود داده است. پس اینجا اگر فرمود و ما یستوی الاعمی و البصیر، من این را هم اضافه کنم و آیه رو جمع کنم، این قسمت اولش رو ببینید. بارها خدمت دوستان گفتیم این چشم میبیند عزیزان، به چه دلیل میبیند؟ یعنی با کمک چی میبینه؟ با کمک نور. یعنی همینطور که چشم سر ما به نور میبیند، چشم دل هم برای دیدن نور میخواهد. اگر نور نباشد چشم جان انسان هم کور است، بر حقایق بسته است عزیزان، چیزی متوجه نمیشه. به همین خاطر اونها که به ظلمت فرو میروند، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، پرده ها بر چشم افکند. کدوم چشم؟ اینا خوب میبینن، عالی هم میخورند، خوب میبینن، عالی هم چپاول میکنن با این چشمشون، اما قشاوه بر کدام چشم است؟ بر چشم جان است. چشم دل اینها بر حقایق کور و بسته شده است متاسفانه. بعد اینها لب به لب محشر تنی اعما وقت کنت بصیرا. خدا رحمت کند این قدیمی هامون رو، واقعا با همین دعاهاشون، با همین کلماتشون چه حکمت هایی رو گاه منتقل می کردن. گاهی می خواستن مثلا ذکر صلوات بگن، نمی دارن، گفتن کور وارد محشر نشی چنین و چنان. چقدر زیبا و دقیق این جمله رو بازگو می کردن. واقعا همینه که انسان در زندگی دنیا بیاید عزیزان، جز این برداشت های با چشم سر چیز دیگری نبیند در این دنیا. اندرون انسان باز نشه، گشوده نشه و با حقایق درونی و روحانی وجود خودش آشنا نباشد. فرمود و ما یستوی الاعمی و البصیر، مگر می شود یکسان باشند اونها که عما دارند و نابینا هستند و اونها که بصیرند؟ خب برگردونیم بحث رو به کبر قبلی، انفی صدور هملا کبر. از نکاتی که چشم انسان رو کور می کند و چشم جان انسان رو نابینا می کند، کبر در صدر اونا، حسد در صدر اونا، نمیگذاره انسان ادراک درستی داشته باشه، دقیقا ببیند، دل مشغول شدن، فرو رفتن در لذت ها و شهوات عزیزان، کور می کند حجاب چهره جان، می شود غبار تنم. این غباری می شود و نمی گذارد انسان چشم به حقیقت داشته باشد و بدوزد و ببیند حقایق را در وجود خودش. و ما یستوی الاعمی و البصیر، دیگه درون دل کور می شه، یعنی اون نور رفته، ظلمت حاکم شده. والذین آمنوا و عملوا الصالحات ولل مسیم، و همینطور اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ولل مسیم و اونهایی که مسیعند، اینها هم که یکسان نیستند. فرمود اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، نفرمود و اونها که ایمان نیاوردند و کفر فرزیدند، فرمود ولل مسیم. این موازنه ایجاد کردن خیلی زیباست. ولل مسیم یعنی که، یعنی من یرتکب و سیئه، یعنی اون کسی که اساءه عمل می کند، اساءه از ماده سوء، سیئه از ماده سوء در قبال حسنه. سیئه یعنی چه؟ یعنی ما یسوء الله و ما یسوء النفس و ما یسوء الناس. هر اون چه موجب آزار رنج خداوند، رنج خیشتن در حقیقت و رنج دیگر انسان ها می شود، نام اون چیست؟ سیئه است. سوء، این عقیده سوء، گفته سوء، رفتار سو، مرتکب اون میشه مسیع. فرمود اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، با مسیع که یکسان نیستند، با کسی که عقیده سو و رفتار سو و کردار سو دارد. اینها که میشه با عدالت الهی سازگار است که خداوند اینها رو یه جایگاه بدهد، یه موقعیت بدهد، یه حرمت و کرامت ببخشد. مردم هم نمیتوانند اینها رو یکسان بدانند. قلیلا ما تذکرون، نکته کلی رو مطرح فرمود، اما می فرماد قلیل ما، همین ترکیب زیبای قرآنی، گاه چندک متذکر می شوند انسان ها بر این ظرائف باریک و دقائق لطیف، و متاسفانه گاه گرفتار پاره ای از دام ها. خب پس بنابراین بعد از این که فرمود اونها که مجادله در آیات الهی می کنند در چنبره کبر گرفتار آمده اند، این هشدار جدی رو داد که این کبر موجب اون می شود که کوری دل به دنبال اون میاد. دیگه انسان متاسفانه بسته میشه، پرونده راکت، بایگانی راکت سپارده میشود، ختم میخوره بر این جان بدن، ادراکی نیست در درون این وجود انسان. اون جمله زیبای امیرالمومنین فرمود اعمل اما عمل قلب، کوری حقیقی، کورترین کورها کوردلانند. کوری واقعی کوری دل است به تعبیر وجود نازنین حضرت. دیگه به دنبال اون همه چی، یعنی رضا الاخلاقی است که و اما تقلبی عظیم و جنایتی، دل رو می میراند، روح می میرد. دیگه پس طبیعاً مشخص، طبعاً مشخصه وقتی که جان مرد دیگه نه چشم داره، گوش هم نداره، گوش جان هم کار نمی کنه. اون هم متاسفانه از بین رفته است. در این دل و جان و روح چیزی وارد نمیشه. سطح حیات انسانی تنزل پیدا می کند در سطح حیات بهیمی و حیوانی. میشه انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الأنعام. همان گونه که حیوانات و چهار پا میخورد، میخورد و مینوشد، چیز دیگری از زندگی فهم نمی کند. قلیلا ما تتذکرون. خیلی جدی خداوند جمله رو بازگو کرد تمام. حالا یه جمله گفته میشه و بعد وارد میشه بحث بسیار مهم و جدی رو انشاءالله شروع میکنیم به حول و قوه الهی خدمت دوستان. ان ساعت لآتیتون، همیشه گفتیم پشتوانه ضمانت اجرای احکام الهی چیست؟ قیامت. قانون بدون ضامن اجرا قانون نیست. قانون وضع میکنن بسیار دقیق، کارشناسانه، طراحی شده، منظم، اما وقتی که ضامن اجرا نداره این قانون، اگه تخلف از قانون شد چه اتفاقی میافتد؟ مثل توصیه پزشکی میشه که این پزشک به بیمار خودش میگه آقا جناب عالی این نمک رو نخورید، چربی رو اینطور رعایت کنید. خب اینم رعایت نمیکنه، نوبت بعد که میره آزمایش ها رو به دکتر میده، میگه مگر من به شما نگفتم رعایت؟ میگه آقا دکتر نتونستیم، حریف شکممون نشدیم. خب جناب دکتر میخواد چیکار کنند؟ میخواد اینو معرفی کنه به شعبه فلان دادگاه، میخواد علیه این دادخواست لایحه بده؟ کاری که نمیتونه بکنه. یه توصیه بود از تمام. اگر قانون جنبه توصیه پیدا کند و ضامن اجرا نداشته باشه در صورت تخلف که قانون نیست، حرمت و کرامت نداره. قوانین الهی یه زمان، این نکته مهمی سرز میکنم، یه ضمانت اجرا تکوینی دارد، یه ضمانت اجرا تشریعی داره. عزیزان، ضمانت اجرا تکوینی قوانین الهی پدیده عجیبیه و اون ماهیت و حقیقتی است که به سوی انسان به شکل خودکار برمیگرده به وجود انسان در دنیا. یعنی وقتی که آدمی چنین گناه رو انجام میدهد یا چنین پا بر قانون الهی میگذارد، ساده ساده عرض میکنم، دروغ مرتکب میشه انسان، دروغی رو میگه، اثر تکوینی این دروغ در زندگی او ظاهر میشه. این ضمانت اجرای قوانین الهی است. انسان یه خیانتی رو میکند، اثر تکوینی این پدیده برمیگردد. محدث بزرگوار مرحوم مجلسی در جلد 67 اگر اشتباه نکنم، شاید مثلا 66 و 67 بهار بهارالانوار، یه باب گسترده ای رو به پیامدهای این چنینی تکوینی اشاره میکند به اختصاص داده است که انسان ها وقتی قوانین الهی رو زیر پا میگذارن، دروغ میگن، فساد میکنن، تباهی میکنن، مثلا فلان عمل زشت انجام میدن، اقتصادی، اخلاقی، یه آثار تکوینی تو وجودشون داره. یعنی بر میگردد آثار طبیعی. خداوند قانون رو اینطور وضع کرده است که قهرن وقتی از هنجار قانون الهی انسان ها خارج شدن، آثار طبیعی در وجودشون میگذارد. مثل اینکه شما سم میخورید، اثرش تو وجودتون میاد. یه ماده فاسد میخورید، اثرش تو وجود میاد. میشه اثر تکوینی. در معاصی الهی هم آثار تکوینی وجود دارد. به سه درازی دارد این بحث. اما اون ضمانت تشریعی جهان آخرت است. اینی که در جهان باقی قوانین الهی محکم و استوار، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این ضمانت قوی اجرای قواعد الهی. همین امروز در کلاس به دوستان در دانشگاه عرض می‌کردم، با زبان خود دوستان عزیز میگفتم، میگفتم بالاخره من دلم بیشتر این که بر شما بسوزد بر خودم میسوزد. اگر وقت میگذارم الان یک ساعت و نیم دارم به این شدت بحث رو به شما میگویم، بیشتر از آن که برای شما دلسوزی و بخوام خدمت کنم، بر خودم دارم خدمت میکنم، چون معتقدم ثانیه سخن و کار و حرف من بازگشت اون به خود منه. و اگر کوچکترین کوتاهی رو در حق شما بکنم، واقعا میدانم این کوتاهی در حق شما نیست، کوتاهی در حق خود منه، چون بازگشتش به خود بنده است. این چه ضمانت اجرایی از این مهمتر و سنگینتر؟ اگر کسی معتقد به این ضامن اجرا باشد، چه چیزی میتونه بازش بداره واقعا؟ چی میتونه عامل تشویقش باشه یا بازدارندش باشد به این قوت و قدرت؟ عجیب این نکته. خوب، لذا به دنبال این بحث فرمود نساعت لاتیتون لا ریب فیها ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. به دنبال این بحث کبر تا اینجا مجادله در آیات اساءه عمل صالح ایمان فرمود علتش اینه که این بحث بند ان ساعت لاتیتون. جمله با چی شروع میشه؟ با ان، حرف تأکید، ساعه قیامت. ان ساعت لاتیتون، لام مفتوح وقتی اومده جنبه چی میده؟ جنبه تأکید و تقویت و گاه قسم. لاتیتون، ساعت و قیامت قطعا در حال آمدن است و آمدنی است. لا ریب فیها، تأکید سوم، لا ریب فیها، هیچ جای بددلی و بدگمانی در این پدیده نیست. مقوله ایست که قطعا بدون هیچ تردید مسلما در حال آمدن است، که نه گاه برای اینکه متوجه کنه خداوند انسانها رو نمی فرماید که می آید، بلکه آمده است. عزفت العازفه، اونقدر نزدیک است، اقتربت ساعه، اونقدر نزدیک شده است که گویا آمده است. افعال ماضی رو خداوند به کار میبرد به جای فعل مضارعه. اما متاسفانه با تمام این وضوح و آشکاری، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اما خیلی از انسانها، بیشتری از انسانها، گروه زیادی، اینجا اقلیت و اکثریت نیست، تو این لحن خطاب الهی، این گونه خطابات در اون، یعنی خیلی از انسانها لا یؤمنون به این حقیقت آشکار، اون ایمان جدی رو به این ضمانت اجرای قاعده و قوانین الهی ندارن، لذا میلغزند. و عرض کردم میشه شغلتنا اموالنا و اهلونا، میشن دل مشغول یه زواهری که متاسفانه باقی میمانند از اون حقایق پایدار جدی. به اینجا که رسید دیگه من سعی کردم برسانم امشب به این آیه که منتظر اون بودم که خدمت دوستان به این بحث برسیم. میفرماید در آیه 60، و قال ربکم ادعونی، و قال ربکم ادعونی استجب لکم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اونها که استکبار از عبادت الهی میکنند، به زودی داخل خواهند شد در جهنم با خفت و خاری. این ترجمه ظاهری سطحی عبارت. خب، و قال ربکم، پروردگار شما گفت. میدانیم وقتی که میفهمد و قال ربکم، نه اینکه قبلا پیام خداوند فرموده است، افعال منتسبه به الهی به ذات باری تعالی که زمان درش مطرح نیست دیگه. و قال ربکم، نه اینکه فرموده است بلکه الان هم میگوید، همیشه گفته است و میگوید پروردگار. چه چیزی را؟ ادعونی، بخوانید مرا، استجب لکم، استجابت میکنم من شما را. بعد ان الذين، این قسمت رو بگذارید ان شاء الله. خب، در اینجا فرمود ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید. لحن بیان فوق العاده شیوا و زیباست عزیزان، اونچه مشاهده میکنید. اما علت طرح این مطلب چیست؟ این خیلی مهمه، یعنی شاید مفسران عظام و بزرگوار نسبت به این نکته تذکری نداده باشن. اینی که عرض میکنم انشاءالله هر کجای سخن مناسب بود خواهم گفت در این آیه شریفه که چرا یه بار اینجا خداوند فرمود ادعونی بعد از این بحث ها، ارتباطش چی بود؟ شاید اصلا جان مطلب تو همین ارتباط باشه. عمده این مطلب اگر ریشه رو بفهمیم به ارتباط رو درک کنیم خیلی چیزا حل میشه تو دعا برامون که انشالله میگم خدمتتون. اما بگذارید قدم به قدم بحث رو پیش ببریم. چی گفت پروردگار شما؟ و قال رب بکن. اولا نفهمد قال الله، قال العزیز، قال الغفار، بلکه فرمود و قال رب بکن. یعنی وقتی کلمه رب میاد یعنی این قول و دعوتی که خداوند شما را به آن میخواند زیر مجموعه چه صفت خداوند است؟ ربوبیت حضرت باری تعالی، یعنی تربیت خداوندی. یعنی این دعوتی که شما را داریم میکنیم از راهکارهایی است که شما را به تربیت خداوند تربیت میکند. چیه این؟ دعا. ادعونی قال رب بکم ادعونی، یعنی مشخص میشه مقوله دعا زیر مجموعه مقام پروردگاری حضرت باری تعالی است. این همونه که همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم وقتی در آیات شریفه قرآن نگاه میکنید ادعیه قرآنی عمدتا نمیگیم 100%، اما 90% اون وقتی که نگاه میکنید با چه شروع میشوند؟ با کلمه رب شروع میشه. با رب. تمام این بزرگان انبیا از روز اول وقتی که خب لغزید و بعد گفتن آقا چرا این کار کردی، گفت ربنا ظلمنا انفسنا. از آدم و حوا بگیرید بیای تا وقل رب زدنی علما تا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. تمام این بزرگ انسان‌های وارسته خلقت وقتی با خداوند باب دعا رو گشودن با کلمه رب آغاز کردن. رب یعنی اینها دونستن که دعا زیر مجموعه مقام تربیته. خداوند با دعا می‌خواهد بندگانش را تربیت کند، پرورش بده بندگانش. یه راهکار رشد دعا، خوب دقت کنید، یه راهکار رشد انسان هاست دعا، از خود لفظ مشخص. خب فرمود ادعونی، ادعونی یعنی من را بخوانید، نه ما را بخوان. نه فرمود ادعوننا، فرمود ادعونی. من اون یه متکلم وحده یعنی من، ادعونی من را، من پروردگار را. بعد فرمود استجب لکم، استجب فعل متکلم وحده یعنی من شما را جواب میدهم، نه نستجب لکم ما جواب میدهیم شما را، نه من جواب میدهم شما را. این مقوله دعا مثل این که اونقدر ظریفه و اونقدر لطیفه که حضرت باری تعالی نمیخواهد مانند موارد دیگه در قرآن با تنتنه با فخامت و با ابهت با بندگانش در این باب سخن بگوید، بلکه بسیار لطیف و ما نه من. میدونید در قرآن وقتی خداوند میخواهد اون بحث و کبریایی و قدرت رو از جلال خیش بگوید جمع به کار برده میشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما فرستادی ما چنین میکنیم، انا انزلنا فی لیلة القدر. آ وقتی خداوند میخواد با بندگانش صمیمی نزدیک صحبت کند اونجا نا نمیاد، جمع نمیاد، بلکه نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، بگو پیامبر به بندگانم من غفور رحیمم، من نه ما. در باب دعا در قرآن این نکته عجیب دیده می شود، مشاهده می فرمایید اینجا ادعونی استجب لکم. نمونه این رو نگاه می کنید 187 سوره مبارکه، حالا یکی دو شماره خورده نگیرید آیا رو اگر دقیق نگم، من سوره مبارکه بقره مشاهده میکنید که شاید من شماره آیه رو دقیق‌تر بگم 186 بقره. در 186 بقره اذا و اذا سألک عبادی عنی، خوب دقت کنید عزیزان، فهذا سألک پیامبر هنگامی که میپرسن از تو، حالا دقت کنید عبادی، عبادی اون یه شد یعنی چی؟ یعنی من. اذا سألک عبادی عنی، باز یه دوم یعنی شد چی؟ من. اذا سألک عبادی عنی فإنی، یا یه چندم فإنی من، فإنی قریبون من نزدیکم، اجیب یعنی من جواب میدهم. دعوت دائه اذا دعانی، باز یه اجیب و دعوت دائه و دعانی فلی از تجیبو لی ولی یؤمنو بی. الله اکبر، توی آیه 7 مرتبه 7 تا ضمیر میاره خداوند، ضمیر مفرد، من خودم خودم، یعنی دیگه فرشتگان الهی رو هم به کنار میزند خداوند، نامحرمان رو هم به کنار میزند، تو و من، بگو من، تو بگو من. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یعنی میبینیم چقدر عجیب خداوند نزدیک میکنند این باب دعا رو بین خودش و بندگانش وقتی میخواد مطرح کند، حجاب ها رو به کناری میزند و این گونه زیبا اینها رو به بزمی میخواند که بنازم به بزم محبت که آنجا جدایی به شاهی مقابل نشیند، جدایی به شاهی مقابل نشیند، دقیقا مقابل می نشینه خداوند و باب دعا رو بین خودش و این ارتباط رو بین خودش و بندگانش باز میکنه. فرمود ادعونی استجب لکم. بسیار خوب، این جمله رو حیفم میاد نگم دیگه. گاهی در این ارتباطات فعلی، یعنی شرط و جزا و این به اصطلاح فعل و پاسخ آن، میبینید که مثلا خب یه فائی ثمه این چیزی میاد دیگه از جهت ادبی، حالا فاصله بسیار از ثمه میاد، خیلی کوتاه فا میاد، یعنی اگر میفرمود ادعونی فاستجب لکم، شما دعا کنید من زود اجابت میکنم، خداوند اون فعل رو هم از میان برداشت، نفرمود فاستجب لکم، فرمود استجب لکم. بخونید من اصلا بدون هیچ فاصله ای، بدون هیچ حرف، ادعونی استجب لکم، همه چی رفت کنار. بعد ان الذين يستكبرون عن عبادتي، و اونهایی هم که استکبار از عبادت من میکنن، فرموده بود ادعونی بخوانید مرا، دعا کنید. اما اینجا میفهمد ان عبادتی، این خاطرتون باشه، شاید امشب نرسیم اما خاطرتون باشه، ان عبادتی نه ان دعایی، نگفت اول گفت دعا کنید بعد میگه اونهایی که از دعای من، باید میفهمود اونهایی که از دعای من استکبار میکنن چنین میشوند، اما فرمود ان عبادتی، یعنی جای دعا رو با چی خداوند عوض کرد؟ با عبادت. این نکته کلیدی است، باز این هم در ذهن ما که دوستان کار داریم به این دو نکته ای که اشاره کردم، چرا این آیه اینجا می آید، جای عبادت و دعا با هم چه سنخیتی دارد که جابجا می شود اینجا و بسیار جاها در آیات شریفه قرآن. عزیزان، آیه شریفه صریحا انسان ها را دعوت می کند به مقوله به نام دعا، ادعونی، و صریحا هم خداوند مطرح می فرماید استجب، استجابت هم با من. مفهوم دعا در قرآن در 2 سطح بررسی میشه، من یه مقداری که الان عرض میکنم خدمت دوستان. یعنی گاه دعا رو وقتی میبینیم در ذهن و حافظه مسلمانی و معارف الهی و دینی، در خود قرآن، سخنان پیشوایان دین، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، دقیقا همون معنایی که اول وقتی دعا میاد تو ذهنتون همون میاد. یعنی آن وقتی شما کلمه دعا رو میشنوید چی به ذهنتون میاد؟ از هر کرانه تیر دعا کرده امروان، باشد کزان میانه یکی کارگر شد. یعنی دعا که تو ذهنتون میاد یعنی اللهم انی اسالک، خدایا این خواسته من است، از تو میخواهم چنین و چنان. و یعنی چی ذهنتون اول میاد؟ طلب، طلب، مسئله، چیز خواستن. اولین چیزی که از دعا تو ذهنمون میاد اینه. هیچ ایرادی هم ندارد، درست است، درسته واقعا. یعنی واقعا از مهمترین نکاتی که خداوند با بندگان خیش در میان میگذارد همین است، مسئله کردن، یعنی سوال کردن. یسألهو من فی السماوات والارض، طلب میکند از خداوند همه مجموعه آسمان و زمین، شما هم طلب کنید، شما هم ادعونی، شما هم فسألو ربکم، شما هم از خداوند بخواهید. چرا؟ چون این خدای شما اون خدایی نیست که بر بلندای آسمان نشسته باشد و میبینم و حاشا میکنم بازی رو تماشا میکنم. خداوند اون مفهوم خدایان و اسطوره یونان و جوپیتر رو نداره که در یه بالای بلند نشسته باشد تماشا کند اتفاقات چیه نظاره کند. خداوند خداوندی نیست که جباریت داشته باشد مانند یهوه خدای یهود که با یه قدرت و اقتدار و سطوتی به انسانها نگاه کند. خدایی هم نیست که مظلومانه کنجی نشسته باشد و رعوفانه و کاری هم خیلی از دست او بر نیاید. ید الله مغلوله قلت ایدیهم که دست او بسته باشد. و خدایی که در این نزدیکی است، پایان کاج بلند روی اون شبوها، روی آگاهی آب. خداوند خداییست. فاذا سألک عبادی عنی فانی قریب. شما یه خدایی دارید قریب. خداوند چنین خودش رو با بندگانش معرفی، خدایی که نزدیک شماست، قریب، مجیب، خدایی که پاسخگوست، اجابت کننده است، خداوندی که یفعل الله ما یشاء، فعال تو وجود، کل یوم هو فی شأن، مشغول کار است. خداوندی که به یدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر، در دست اوست خیر. خدا این که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، میدهد، میستاند، میگیرد، میبرد، میآورد. خدای فعال مایشا. چون شما با چنین خزانه الهی، علم الهی، قدرت الهی سر و کار دارید، چرا بی نصیب باشید؟ تو این شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ خوشو هم بخونید. فتعونی، اگر خداوند چنین در صحنه زندگی شماست، فعال است، توانمند است، قدرت است، علیم است به ذات صدور، به درونتون، به برونتون، و گشاده دست است، دست او باز است، هر چرا که بخواهد میتواند، به ید کلا به ید غیرک، زیادتی و نقصی، خدایا به دست توست، کم و زیاد من، دست دیگران. اگر این نگاه است و چنین جایگاهی، ببینید چی من دارم میگم، از کجا دارم وارد میشم. یعنی دعا، دعوت به دعا برای ما چی میسازد؟ توحید میسازه. یعنی شما وقتی دعا میکنید، اون کسی که میخوانید اسمش میشه کی؟ میشه مدعو. شما میشید دایی، شما طلب کننده، او میشه مدعو و طلب شونده که از او میخواهید. میشه کسی کسی را که نمیشناسد دعا کند؟ میشه شما از کسی که نمیشناسد چیز بخواهید؟ ای چه خواستنیست؟ من که نمیدونم این کیه چیه، پیش روی من ایستاده، چطور میتونم؟ غنی فقیر، داره نداره، زورگوی ظالم، عادل دوست دشمن، بعد بگم آقا تو مشکل ما رو بیا حل کن؟ این که نمیشه. عقل کاملا مشخصه، حکم میکنه که در دعا اولین چیزی که وجود داره معرفت مدعوه، اون که دارید میخوانیدش. خب شما بیایید ببینید این معرفت رو به این خدا دارید، چنین خدایی. اگر این چنین خداست، هیچ باکی نیست، بخوانید او را، ادعونی، طلب کنید از او. من سطح اول رو دارم میگم، طلب کنید از من، هر چه میخواهید از من طلب کنید، قید و شرطم نداره عزیزان. ادعونی، نه اینکه در امور کبیرتون و مهمات دیگه ما خدایا در امور جزئی وقت جناب عالی را نمیگیریم، نه، در تمام امورتون طلب کنید از خداوند. و بدونید ما من شیء، روایت اینجاست، کافی کلینی و همه متون روایی ما، ما من شیء احب عند الله من ان یسأل و یطلب. هیچی در نزد خدا محبوبتر از این نیست که بندگان او از او چیز بخواهند، طلبش کنند، مسئلت کنند از او. دوست داره خدا من چنین چیزی رو، و ببعوض داره که این کارو نکنند. حالا اینو من تو بحث‌های بعدی انشاءالله بازش میکنم خدمتون فعلا. پس این یه امر پسندیده و حد و اندازه هم ندارد، بخواهید و میزان خواهش رو هم گسترده کنید، نه اینکه بگید خدایا خدایا نان امشب منو برسون، نه، بگید خدایا امشب به تمام مردم مشهد نان برسون، بگید خدایا به تمام مردم ایران نان برسان، بگید خدایا اللهم اشبع کل جامعه. کل جامعه یعنی چی؟ یعنی تو 7 میلیارد روی زمین هر کی گرسنه است خدایا سیرش کن. نگید خدایا این مشکل رو ما داریم، فلانی ما مشکل. اللهم مکس و کل نوریان، خیلی سطح رو ببرید بالاتر. شما از کی دارین طلب میکنین؟ گاهی از نعوذ بالله نعوذ بالله یه انسان ضعیفی که خودش مونده تو کارش طلب میکنین. خب عقلتونم میگه بابا یه چیزی بگم که عملی باشه، سنگ بزرگ علامت نزدنه، من از چی بگم این بنده خدا خودش مونده زیر کارش. یا حالا این مبلغ دیدید گاهی بعضی از اینایی که تو کارشون خیلی حرفه‌ان، تو حرفه شریف گدایی خیلی مسلطن، اینها عرض وقتی طلب میکنن کاملا حساب شده است، میسنجن طرفشون، میگن ما برای مثلا این مبلغ موندیم. خب شما هم سرید اونقدر انگیزه برای شما ایجاد میکنن که سری میدید شما این رو. میدونه که اگر از چه حد بالاتر بگه دیگه جواب نمیگیره. شما با کسی مواجهید که لله خزائن السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض. لذا بگید ارزقنی وارزق عیالی وارزق من فی الارض من فضلک یا الله. بگید هیچ ایرادی نداره. تو مسائل کلی بخوانید عالی است. موسی بارها گفتیم نمک آشت رو هم از من طلب کن، علف بزت رو هم از من بخوا، یعنی تو همه چیز بگو با من و از من طلب کن. پس اصل این طلب خیلی خوب عزیزان، عالی، به جا، درست، از خداوند چیز خواستن، توانایی در دست اوست، قدرت در دست اوست، مشکلی هم نداریم. البته من دارم رو سطح اول دعا دارم خدمتون عرض میکنم هنوزها. در اینجا فقط این رو باید بدونیم خواستنمون باید چی باشه؟ این مسئلت و طلبمون باید خالصانه باشه. اد او ربکم تزرعن و خفیه، این باید در حالت تزرع باشه، در حالت ادب لازم باشه، باید از سر حاجت و نیاز نه از سر سیری باشد و باید واقعا صادقانه باشد. فت او ربکم به نیات صادقه و قلوب طاهره، به تعبیر پیامبر نیت صادق قلب پاک بخونید از خداوند، هیچ تردیدی هم نکنید، پاسخ استجب لکن، ادعونی استجب لکن. پس این یه سطح از دعا خیلی جالب. بعد ممکنه شما بگید که خب بالاخره سوالات اینجا پیشمون بیاد. از من تکرار میکنم چون بحث خیلی جدی تری که از این که دارم میگم انشالله فردا شب خدمتون میگم در ادعونی استجب لکم، یعنی سطح دوم آیه رو بازگو میکنم محضر بارکتون با تمام قرائن و شواهد. اما تو همین سطح اول که دارم عرض میکنم ممکنه بگید که ان ابی عبدالله سوال کرد اومد گفت که آقا الست و تقول، آقا جناب عالی نمیفهمید یقول الله ادعونی استجب لکم؟ بله قد نر المستر یاد او فنای جواب ده. آقا ما کم نمیبینیم دعا میشه اجابت نمیشه، و چطور میفهمید ادعونی استجب لکم؟ والمطیع یستنصره و علی عدو فلا ینصره، میبینیم کسی بنده خوبی خدا را میخواند اما یاری نمیشه چنین و چنان. یعنی این سوال ها را هم مطرح کردن، شما میگید ادعونی استجب لکم اما دعوت کردیم نشد، یه چنین پاسخی، یه چنین سوالی مطرح میشه. گفتم همینجا بگم این رو که نمونه تو قسمت بعدی که میخوام بگم. ویحک حضرت پامتن، ویحک وقتی کسی میخوان یه مقداری با لطف همچین به خودش بیارن این کلمه ویسک، ویحک. اگر بخوان بد بهش بگن، تون بگن، میگن ویلک. ویحک یعنی با تلطیف، با ملاطفت. ما ید او احدون الا استجاب له، امکان نداره یه نفر خدا را بخواند جز آن که استجابت شود. یعنی ما دعا غیر مستجاب نداریم عزیزم در اسلام، همه دعاها مستجاب است. خوب گوش کنید، استجابت یعنی چه؟ اصلا استجابت در حقیقت یعنی اینکه خدا یا من دعا رو میگم تو داری میشنوی دعای من رو. میشه دعایی باشد که خدا من نشنود؟ امکان نداره. سمیع الدعا، خدا من چیه؟ سمیع الدعاست. دقیقا همه دعاها مستجاب است و خداوند میشنود. خب حالا بعد از استجابت اینجا باید اینه که نتیجه اون طلب و خواسته شما در دستتون قرار گیرد، اینجا مراحل داره، اینجا توضیح داره. دعا شما مستجاب، همین کافیه برای ما عزیزان که دعای ما مستجاب است، یعنی خداوند دعای ما را شنید، استجابت کرد. اگر معرفت اومد تو این قسم اول و دانستیم چه کسی دعای ما رو داره میشنود، به ما میگوید ادعونی، این درب رو باز کرده، بارگاه رو گشوده است، ما رو به حضور خودش پذیرفته، اجازه داده است که خواستمون رو مطرح کنیم بهش، تمومه دیگه، چیز دیگه نخواهیم گفت. چون میدانیم کسی داره خواسته ای منو میشنوه که کیه؟ حکیم علل اطلاق، کسی که میلیاردها میلیارد فراتر از دل من، فهم من، عقل من، خواسته من، صلاح من رو به عنوان بندش میداند. امروز من میبینه، فردای من میبینه، دیروز من میبینه. نمیخواستم این جمله رو گاهی خصوصی دوستان بخرم. بزرگی که در این شهر بالاخره هنوز هم بر مزار او می نشینند و یاسین می خوانند، که من خودم مرحوم پدر از ایشان یادگار داشتم، من اون پدر مستقیما از دست ایشان خودشون یادگار داشتم در یه حالتی کسالتی بیماری، یه کسی رسید، یه بزرگی از اون بزرگتر، گفت ها شیخ شما مشکل دارن، مردم میان پیش تو، یه انجیری بهشون میدی، مشکلشون حل میشه، بیماریشون. میرن پیش این صاحب بقعه مبارکه توس، 6 ماه میرن، 1 سال میرن، خواستهشون میگن، نتیجه نمیگیرن، میگن دیگه مامزا پیشت نمیای. آقای ها شیخ این کار رو نکن، تو این عمل میکنی اما امام این کار رو نمیکنه، علی ابن موسی نکن. و ها شیخ نکرد. بعد از توصیه اون بزرگ، نمیتونم بیشتر بازش کنم خدمتون، به دلیل اینکه ها شیخ تو الان مشکل مردم رو میبینی، میخوای انسان رو کمکش کنی، از این مشکل درش بیاری، اما علی ابن موسی الان میبیند، فردا میبیند، تا مرگش میبیند، تا قیامتش میبیند، در پیشگاه خدا وساطت میکند برای این خواسته، او وساطت برای این خواسته نمیکند، بر اساس اون علم امامت. که آیا این ازدواج که این آمده پیش من دیگه، امامزا من این دختره رو میخوام، امامزا این پسره نره جای دیگه، خلاص این تو محکم گرفته از ذریع ما را، داره میگه امام همه چیز این پیرو به خودش رو میبیند، جناب شیخ تو امروز و فرداشی میبینی، نه بیشتر. مرحوم آشقسن علی دیگه نکرد، توجه داریم؟ من دادم، گفتم خواسته خودم رو به پروردگار، این دیگه مستجاب تمومه. این که جواب خواسته من کی بیاید، چگونه بیاید، چه مقدار بیاید، به چه کیفیتی بیاید، اگر شما خدا را خواندید پس پاسخ رو کی باید به شما بده؟ خداوند. بر اساس دل شما خدا پاسخ بده یا بر اساس حکمت خودش، کدوم رو میپسندید؟ بر اساس حکمت خودش. و پس چرا چانه میزنید به خداوند؟ حضرت هم پس چرا چانه میزنید؟ تو شیوه استجابت خدا رو میدانی یعنی چه؟ چطور خدا استجابت میکنن؟ فرمود اما ظالم فدعاه مردود الی ان یتوب الیه. گاه ممکنه یه ظالمی تو انسانهای بندگان خدا یه ظلمی کرده، حالا داره میخونه، دعای این باز میگردد به او تا توبه او، بر میگردونه خداش این دعا رو به خودش که تا توبه کند. و اما المحق فانه اذا دعاه استجاب له. اما اون کسی که محق است، میخواند خدا را، خداوند استجابت میکند برای او. و صرف عنه البلا من حیث لا یعلمه. گاهی خدا استجابت میکند به گونه ای، شرایطی، حالاتی که من دعا کننده تا پایان عمر نمیفهمم خدا استجابت کرد، جواب من رو داد اما نمیفهمم. خدا منتکشم نمی کند که بگوید چنین و چنان. او اودخر له ثوابا جزیلا لیوم حاجتی اله. یا این که گاه پیش می آید که خداوند می داند من فردای قیامت به مایه های بیشتری، 20 سال آینده به چیزهای بیشتری نیاز دارم، خداوند امروز این خواسته را نمی دهد که نیاز 20 سال من رو یا نیاز بعد از مرگ من را از همین مسیر خواسته به من برساند. و این لم یکن لامر الذی سأل العبد خیرا له ان اعطاه امسکه. و اگر واقعا این دعایی که بنده با واقعا اخلاص و ارادت از پروردگار خیش میخواهد با معیارهای حکیمانه الهی ناسازگار است، خداوند امساک میکند، نمیدهد به او این را. بالاخره همون مثالیه که گاهی بحث میکنیم، مثال کودکانه است. این آمده از این کودک بالاخره این گردمند مادر را گرفته است، نمیدونم این شیء گرانبها را گرفته است، نه این اصلا این شیء خطرناکی رو گرفته، میخواد با این بازی کنند. خب چه میکند پدر و مادر؟ میده بهش وقتی میدونه چه به سرش میاره. والمؤمن العارف بالله ربما عز علیه ان یدعو فما لا یدری اسباب ذلک هم خطاون. و بعد این برای انسان ها گاه سخت میاد چون نمیشناسند اون خطا و ثواب رو تو دعاشون، بعد گمان میکنن چی شد و چه نشد. این عجیبه، این دعات هم بخونم خدمتتون. ان المؤمن وجود ناظر امام است، ان المؤمن لا يدعو الله في حاجته، مؤمن میخواند خدا را در حاجتش. فيقول الله عز وجل، خداوند میگوید به فرشتگان خیش، اخروا اجابته. ببینید اینا باید انسان چشیده باشه یه چیزایی اینو متوجه بشه. اخروا اجابته، جوابش ندید الان. چرا؟ شوقن الى صوته. اگر پاسخ این بندم، این بنده من خوب بنده ای ها مؤمنه، اما اگر این خواستش داده بشه دیگه فردا شب سحر بیدار نمیشه، دیگه این شوریدگی رو نداره از فردا، از هفته بعد این سوز و گداز رو دیگه نداره. چقدر تجربه کردی تو زندگیتون؟ فراوان این تجربه. چه زیارت های باحالی مشرف شدید خدمت علی ابن موسی وقتی که پدر رو تخت بیمارستان افتاده بود، وقتی عزیز دستگلتون مشکلاتی، وقتی خودتون توی پرونده قوی محکم قضایی مونده بودید، با چه حالی می رفتید، چه سهرهای خوشی داشتید، چه حالی می کردید در اون سهرها. بله، فرمود اخر و اجابت و شوقن الى صوته، فرشتگان من پاسخش ندید، من دوست دارم باز همین حال و شور او را ببینم. فاذا کان یوم القیامه، بعد فردای قیامت میشه، من الان که میخوام بخونم اصلا شرمنده هم که بخونم این حدیث رو. قال الله، اما اینو داره وجود ناظر امام صادق میگه، قال الله، خدا به این بندش میگه، به همینی که خواستش داده نشد تأخیر افتاد، قال الله عبدی، بنده من، دعوتنی، خواندی مرا، منم گفتم استجب لکم، اخر تو اجابتک، اجابت تو تأخیر کردم، اما بسلام که کذا و کذا، حالا بیا اون پاسخت ببین چیه، من میخوام بهت پاسخت رو الان به تو بدم. و شروع میشه حالا اتفاقات بعدی که میاد و پیش میفته. البته اینجا دیگه وقت گذشت متاسفانه، من همین قسم رو از سطح اول دعا نتونستم تمام کنم. خدمت دوستان عزیز سریع عرض میکنم، معذرم باکتون. حالا البته گاهی تو این استجابت ادعونی هست، استجب هم هست، اما این دعا نمیرسه به حدی، به عیار و شاخصی که اسمشو بگذاریم شاخص چی؟ استجابت. سمعت زین العابدین علی ابن الحسین ابی خالد کابلی، از مردان ایست که پیوست به حضرت، خوبم پیوست، میگوید که بله خدمت حضرت بودم، آقا چی میشه این آیه شریف گاهی اینطور رمدن؟ بله، یه قبارهاییست که اینها اصلا به استجابت نمیرساند، من جمله چیزهایی که تردد دعا، سوء نیه، نیت بد به بندگان خدا وقتی انسان داره دعا به مقام استجابت نمیرسه. خبص و سریره، یه خباستی تو وجودش هست، نعوذ بالله نعوذ بالله، اصلا این بنده خدا در راه خودش رو میره، میبینید وقتی رد میشه یک بوغی هم میکوبه تو سری، یک اینطوری هم میگیره جلوش، هیچ چیز جز خبص سریره. و نفاق و معل اخوان، درویی با مردم من استجابت دعا میکنند. و ترک و تقرب الالله بالبر و صدقه، نرفتن نزدیک نشدن به خداوند از طریق نیکویی ها و صدقات مانع استجابت دعا میشه. و خوب دقت کنید، و استعمال البذا و الفحش، بددهنی فحاشی، کلمات رکیک، بعد موجب میشه که وقتی این دعان به دعا هم باز میشه خاصیتی نداره و موارد دیگری که وجود دارد. و قال ربکم ادعونی، فرمود بخوانید. منابع غنی، شما بنده من، کسی دیگه هم نیست، من، تو بنده من. بخون، سوال کن، طلب کن، اندازه هم درش مطرح نیست، ما هم به تو خواهیم داد با چهارچوب و حکمت حکیمانه الهی. بی برو برگرد، استجب لکم، تمام دعاها هم مستجاب. اما اینجا فرمود ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، نه دعایی. مثل این که گویا این دعایی که اینجا فرمود خداوند چیه در حقیقت؟ یه چیزی فراتر از طلب و سؤاله، عین عبادت هست. فردا شب توضیحشو میگم انشالله. عجیب این سخن امام صادق. هیل عبادت الکبرا، هیل عبادت الکبرا، بزرگترین و برترین عبادات دعاست. گفت ابن رسول الله در مسجد الحرام قرآن بخوانم یا دعا؟ فهمدن دعا افضل است. ما که به دوستان توصیه میکنیم قرآن بخونن، این دعا گفت افضل است. امام معصوم. و این کدوم؟ این همین دعای سطح اوله؟ نه، این دعا از اینجا بعد چیزی دیگه میشه که بگذارید فردا شب در شب دعا و انشاءالله در شب جمعه محضر مبارک دوستان این سطح دوم دعا رو با حول قوه الهی مطرح کنیم انشاءالله. پروردگارا لذت دعا از خودت رو و طلب از خودت رو بر ما بچشان.